یکی از بحثایی که مطرح است تو مباحث علم دینی، بحث ضرورت پرداختن به علم دینی است. مثلا چرا ما باید علم دینی رو تولید کنیم؟ حالا غیر از اینکه بعداً باید بحث معنای علم دینی چی هست، بحث ضرورت تولید علم دینی هست. اصلا مگه معنا داره که ما علم رو تقسیم کنیم به دینی یا مثلا سکولار؟ شاید تو بحثای علوم انسانی این مقداری جا افتاده باشه که بالاخره علوم انسانی چون یه مقداری تو بحثای ارزشی هم وجود داره دینی سکولار معنا داشته باشه، اما در باب علوم طبیعی چطوری میشه تقسیم بندی رو انجام داد و تقسیم کرد علم طبیعی رو؟ این بحث معنای علم دینی است. ما قسمت دوم بحث این رو بهش می‌پردازیم، اما ضرورتش که تو خود علم دینی چه علوم انسانی چه علوم طبیعی چه ضرورتی داره. خب شما شاید خاطرتون نباشه که اول انقلاب، وقتی که ما انقلاب پیروش شد سال 58 اولین مطلبی که امام فرمودن در باب مباحث انقلاب، اون موقع نه هنوز بسیج 20 میلیونی بود، نه ادارات ما درست شده بود، نه هر سبت مباحث ساختارهای دینی ما تأسیس شده بود. اولین بحثی که امام مطرح کردن بحث انقلاب فرهنگی بود و فرمودن که دانشگاه ها رو تعطیل کنید و دانشگاه ما باید اسلامی بشه. خب یه سوالی که اون موقع مطرح بود، با وجودی که 3 سال دانشگاه تعطیل شد، تو این 3 سال هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. این تنها کاری که شد بود که 12 واحد معارف اضافه کردن به دروس دانشگاهی و یه سری استادایی رو عوض کردن در همین حد. خب معلوم بود که اون کسانی که تو مباحث اول انقلاب می‌خواستن این کار انجام بدن، یا برخیشون اصلا اعتقاد نداشتن که دانشگاه اسلامی بشه، برخیشون هم بلد نبودن که چجوری دانشگاه اسلامی میشه. بحث اصلی هم تو اسلامی شدن دانشگاه ها بحث علمه. دانشگاه ها اگه ما خواهم اسلامی کنیم، بعضی همین تصور رو داشتن، خب بریم مثلا یه دوتا مسجد بزنیم، امام جماعت خوب بیاریم، استادای مثلا سر کلاس بعضی متدین باشن، نماز بخونن. این اصلا معنای دانشگاه اسلامی این نبود و حالا که معنای دانشگاه اسلامی این نیست. معنای دانشگاه اسلامی اینه که علمی که تو دانشگاه خونده میشه اسلامی و دینی بشه. والا این که ما مسجد بزنیم آدم های خوب بیان درس بدن، خوب تو کل جامعه این وضع وجود داره. اون نکته‌ای که میخوام عرضان صحبت بزنیم اینه، امام اسم دانشگاه اسلامی، این که دانشگاه اسلامی بشه، این که باید علم ما اسلامی بشه، این اسمی گوشن انقلاب فرهنگی. یعنی امام کاملا متوجه بودن که بین علم و فرهنگ رابطه مستقیم وجود داره. اگر ما علممون دینی نشه، فرهنگ جامعه دینی نخواهد شد. این خطری بود که امام متوجه بودن از اول انقلاب و میدونستن که چه چیز انقلاب رو تهدید خواهد کرد. اونی که مسلم انقلاب رو تهدید میکنه علمه. اگر علم سکولار باشه، شما انتظار نباید داشته باشین که جامعه شما یه جامعه دینی باشه، فرهنگ شما فرهنگ دینی باشه. بله یه کارهای موقتی زودگذر مسکنی ما میتونیم انجام بدیم، اما اینا خیلی توی ساختار نظام تاثیرگذار نمیتونن باشن. الان شما ناکنید یه مشکلات فرهنگی ما داریم تو جامعه، همون بحثای همین حجاب و اینا، یکیش که شما دیگه خیلی ارتباط ممکنه باش داشته باشید. خب این یه بحثی نیستی که ما نهی از ممکن امر معروف بکنیم، کارهای علاز فقهی وارد بشیم، ارشاد بذاریم، دم در حرم واسیم بگیم که آقا با چادر بیاین، چادر ارائه بدیم، چادر رو ارزون بکنیم مثلا. این کارا کارهای خیلی خوبیه، اما اون تأثیرش تو جامعه در دست. اونی که ریشه‌ای میتونه تغییر در تفکر و رفتار جامعه ایجاد کنه علمه. وقتی جوان من شما تو دانشگاهشون اصلا میرن اینو علاوه علمی میخونن، که مثلا چادر رنگش اگر مشکی باشه این مشکل برای روح انسان ایجاد میکنه، خب این دیگه شما چطوری میتونید این تفکر رو تو جامعه تو جمعش کنید؟ حالا شما هی ارشادم بذارید، شما میان دیگه که ما مثلا میان میگیم که فرض بگیرید بین لذت و سلامتی اگر تعارض شد حتما ما باید چی رو بگیریم؟ دوتا تفکر، یکی میگه لذت حد اکثری مهمه و لذت رو گرفت، سلامتی هم شد شد نشد نشد، یه تفکر میگه نه سلامتی. و اگه اون تفکری که میگه لذت حد اکثری لازمه برای یه جامعه، اینا بقول خودشون اصلا تعریفشون از انسان این است که انسان با لذت حد اکثری به کمال میرسه، اصلا اعتقادشون که به آرامش اینجوری میرسه، واسه که تو روانشناسی به مطرح میکنن، بیاید لذت‌های حد اکثری که انسان از دنیا میتونه میبرن اینا رو شما جلوشو بگیرید، مانع بشید. هی تلویزیون ما بیاد دیگه مثلا پفک نمکی ضرر داره، اما وقتی اون تفکری که میگه لذت حد اکثر از دنیا ارزشه، کمال برای انسان میاره، شما دیگه نمیتونید جلوی حتی مواد غذایی که لذت حد اکثری میاره بگیرید، باید بیاد تو جامعه، چون جامعه تقاضا میکنه اینو. اینا همه بحثایی هستش که ارتباط پیدا میکنیم با مواد علم. به خاطر هم یکی از بحثایی که تو جریان علم دینی یا ضرورت علم دینی مطرح هست اینه که علم یکی از مؤلفه های تمدنه. یعنی اگر ما تمدن بیاییم تقسیم کنیم به تمدن مثلاً خب مؤلفه‌ای که این تخته نمیشه بیاد این طرف، من ویدیو پروژکشن اصلا کارش ندارم، اگه تخته رو بیاد من روش یاد بنویسم که نظری هم بهتر میتونم مطالبم انتقال بدم. همین خوبه، همین کج هم باشه کافیه. بله بله، اینا خانم ها روشون رو برمیگردنن بیشتر. خب ببین، اگر ما فرض بگیریم که من می‌نویسم، شما می‌بینی؟ می‌بینی؟ خب اگر گفتیم تمدن حد اقلش، این ویدیو تلویزیون رو خاموش کنیم این نورش نیفته، اگر ما بگیم تمدن حد اقل سه تا اصطلاح مؤلفه یا اصطلاح خروجی داره، یکیش بحث فرهنگ و ارزشه، یکیش بحث علمه، یکی هم بحث ابزار. علم یکی از مؤلفه های تمدنه که هم میتونه از این فرهنگ و ارزش ها تأثیر بگیره و هم میتونه بر فرهنگ و ارزش ها تأثیر بگذاره، و همینطور علم هستش که ابزار رو تولید میکنه. تمدن هم دقیقا ارتباط داره با تفکر و جهان بینی. یه فکر و جهان بینی یه تمدن ایجاد میکنه، یعنی چی کار میکنه؟ یعنی میاد از این جهانبینی رو تبدیل میکنه به ارزش، علم و ابزار. و وقت خروجی این جریان انسانه با اعتقادات خاص و رفتارهای خاص. اگر این جهانبینی مشرکانه باشه و بتونه این جریان فکری یک تمدن ایجاد کنه، یعنی ارزش‌های مشرکانه، علم و ابزار مشرکانه رو ایجاد بکنه و خروج میشه یه انسان با اعتقادات شرکی و رفتارهای شرکی. و اگر این جهانبینی توحیدی باشه و بتونه شما از دل این جهانبینی تمدن ایجاد بکنید که این سه تا فراورده رو به وجود بیاره، خروج میشه انسان موحد. اینکه ما اصرار داریم دین تمدن سازه و تمدن داره به این جهته. یکی از مهمترین چیزهایی که در ساختن اعتقادات و رفتارهای انسان تأثیرگذار هستش علمه. علم هم از دل جهانبینی به وجود میاد، یعنی کاملا علم میتونه از جهانبینی تأثیر بگیره و وقتی تأثیر گرفت میتونه به صورت یک فراورده رفتارها و اعتقاد انسان رو تغییر بده و درشون تأثیر بسیار بالایی ایجاد بکنه. به خاطر همین اون تیکه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، به عنوان بحث تقریبا پایانی راجع به بحث خودم، علم فراورده فکر و جهانبینی است. ببینید این واژه فراورده برای من مهمه. فراورده یعنی این که محصولی که ماده خامشه شما نمیتونید کاملا بشناسید چی چیه، اصلا همه چیش عوض شده. شما فرض بگیرید اینجا اگر یه دونه مثلا میگم یه حیوانی رو به نام گوسفند شما اگر ذبح بکنید، این مرحله اول فراورده شد ذبح، بعد اینو قطعش بکنید تکه تکه بشید، بعد کاملا خرد بشه و چرخ بشه، بعد این چرخ شده پخته بشه، شما وقتی با این پخته گوسفند برخورد میکنید به هیچ وجه نمیتونید بفهمید چی چی بوده، چه حیوانی بوده، این اصلا ذبح شرعی بوده یا نبوده، این اصلا گوسفند بوده یا مثلا حیوان دیگه‌ای بوده که حرامگوش بوده. این فراورده اینه. مشکلی که ما امروز تو تمدن جدید داریم که حالا من راجبش صحبت میکنم بعدن اینه که این جریان فکری سکولاره که در قبل روش کرده، این جریان تونسته تبدیل بشه به فراورده علمی. هم فراورده ارزشی داره، هم فراورده علمی داره، هم فراورده ابزاری. ماحصلش تولید یه انسان مشرکه. بدونی که ما خودمون متوجه بشیم، میبینیم ما توی اینی که اصرار داریم و تمدن دینی باید داشته باشیم، اینی که اصرار داریم علم دینی باید داشته باشیم، یه علتش اینه که ما ناخودآگاه رفتارهای مشرکانه خودمون داریم، اعتقادات مشرکانه داریم. بدونی که متوجه بشیم بعدم همش میبینیم که ما توی رفتارمون یه جایی تعارض داریم، تو زندگیمون تعارض داریم. من میخوام پاشم اول وقت نماز صبح بخونم، میخوام نماز شب بخونم، نمیتونم. چرا نمیتونم؟ چون تمام ابزاری که تو عالم اومده این اصلا نمیذاره من این کار رو انجام بدم بدون که خودم متوجه بشم. اینا اون ارتباطهای بسیار پنهانیه که بین جهانبینی و علم و ابزاره. اگر ما علم و ابزار و ارزشها رو به صورت فراورده بیام لحاظ بکنیم و بشینیم و روش دقت بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که ما چرا باید علم دینی تولید بکنیم. یکی از سوالایی که حالا من تو بحث موانی علم جدید مطرح میکنم اینه، ما چگونه این فراورده رو، چگونه مواد خام اینو به دست بیاریم؟ یعنی الان ما میگم که من علمی که الان باش دارم زندگی میکنم علم سکولاره. شما میگه خب از کجا میگه علم سکولاره؟ از کجا میگه مواد خام سکولاره؟ اولین نکته ای که میخوام اینجا خدمت رو مطرح کنم همین الان که تموم شد دست منم تو این قسمت اول، اینی که حداقل متوجه بشید که علم فراورده است، خودش ماده خام نیست، ابزار خودش ماده خام نیست، فراورده است. اینو متوجه بشیم، بعد دغدغه پیدا کنیم که برم ماده خامشو پیدا بکنم. حالا چجوری باید پیدا کنم؟ بحثی بعدی منه. ما تو جامعه های امروزمون اصلا توجه نداریم که مگه میشه علم طبیعی مثلا فیزیک شیمی این بشه مثلا فراورده یه تفکر سکولار. که میگیم یعنی چی، معنا نداره. حتی روانشناس جامعه شناسی هم خیلی جا نمیدونیم. حالا یه روانشناس بس میگه که آقا مثلا شما وقتی میخواین افسرده نشه باشی، مثلا میگه به هم دیگه خیلی بخندید، سر صحبتتون گل بدید. آخه این کجای سکولاره؟ اینه که مشکل نداره. میگم حالا ما مشکل اصلیمون سر همین نحوه شناخت این مواد خام است که ما الان نحوه شناخت نمیدونیم چجوری بشناسیمش. این حالا بحث بعدی من که راجع بهش میخوام صحبت کنم. پس بنابراین یکی از بحثا که بعداً بیشتر بهش میپردازیم تو مثالایی که بعد راجع به خود علم دینی و مبانی سکولار میزنم، اونجا یه مثالایی میزنم یه مقدار بیشتر بحث براتون باز بشه که چجوری میشه یه تفکر تبدیل بشه به یک فراورده علم یا ابزار. این قسمت اول بحث منه. قسمت دوم که قبل از این که من علم دینی رو به نظرم میرسی که این علم دینی رو توضیح بدم، اول تعریف بکنم که منظور علم دینی چیه، بعد خیلی مختصر چون اینو توضیح ندم نمیتونم بگم علم سکولار چیه و اصلا سکولار چجوری وارد علم شدن، اینم یه توضیحی میدم، بعد میرم وارد خود مبانی علم جدید یا تفکرات مدرن میشم که راجع بهش بیشتر صحبت بکنم. خب حالا سوال مهم اینه که وقتی ما میگیم علم دینی منظورمون چیه؟ علم دینی میشه یعنی چی؟ یا ما حالا اصرار کردیم که فراورده فراورده، خب چجوری تبدیل به فراورده میشه؟ ببینید این پسوند دینی خیلی توش حرف زده میشه. حالا ما فعلا به خود معنای علم کاری نداریم، بریم سراغ این دینی. مثلا دینی یعنی چی؟ این پسوند میخواد چی کار بکنه؟ معمولا شما وقتی که علم رو میخواید تقسیم بندی بکنی، یه وقت میگید آقا مقسم شما تو علم، میگه یه وقت مقسم ما موضوعه، یعنی علم بر اساس موضوع تقسیم بندی میشه. میگین یه وقت موضوع طبیعت، مثلا یه وقت انسان، بعد میگین که خب اینجا علم تقسیم میشه به علم طبیعی و علم انسانی. اگر تو علوم انسانی موضوعش واقعا انسان نیست، ولی حالا اگر گفتیم که یه علمی ما داریم که موضوع انسانه، میشه بر اساس موضوع علمو تقسیم بندی کرد به علم طبیعی و علوم طبیعی و علوم انسانی. علومی که راجع به طبیعت خارج انسان میخواد صحبت کنه، علومی که راجع به خود انسان میخواد صحبت کنه. این یه تقسیم بندیه. یه تقسیم بندی بر اساس روشه. شما وقتی علمو میخواید تقسیم بر اساس روش، میگه آقا یه وقت روش ما در علم عقلیه، یه وقت فرض بگیرید شهودیه، یه وقت تجربیه. خب روش عقلی که مشخص علومی که مربوط موضوعشون عقلی، خب روشون باید عقلی باشه. علومی هم که روششون شهودی مثل عرفان اینا، اینا روشش باید شهودی باشه. تجربه که مشخصه دیگه، مربوط به عالم تجربه است. اینم علم تقسیم میشه بر اساس روش. حالا سوال اینجا اینه، شما وقتی علم رو تقسیم میکنید به دینی و سکولار، بر اساس چی تقسیم بندیش کردید؟ الان من میگم علم تقسیم شد به دینی و حالا سکولار. یکی از علومی که در موقع علوم دینی قرار میگیره سکولاره. این تقسیم بندی بر اساس چیه؟ یعنی همین یه نقطه مهم ما همین یکی هست. ما بر اساس روش تقسیم کردیم، بر اساس موضوع تقسیم کردیم، بر اساس چی تقسیم داریم میکنیم؟ یعنی این تیکه اگه حل نشه اصلا ما گیجیم که آقا علم دینی یعنی چی؟ چون وقتی میگیم علم دینی یعنی علمی که اگر دین نبود این علم هم نبود. اصلا وقتی ما میگیم مثلا میگیم علم تجربی، اگر فرضاً بر اساس روش هم باشه، معناش اینه که اگر تجربه نباشه، این اگه خط بزنیم، علم تجربی هم نیست. علوم عقلی بعد بریم بر اساس موضوع، میگیم علوم طبیعی و علوم انسانی. اگر طبیعتی در عالم وجود نداشته باشه، ما اصلا علم طبیعی نداریم، میشه درک میکنه همچه علم وجود نداره. این پسوند شما اگر بزنید اون پیشوند هم میرفتن. حالا وقتی ما میگیم علم دینی یعنی اگر دین نبود اینم نبود، چی دین نبود. من میگم مثلا اگه وحی نبود، خب آره اگه وحی نبود اینم نبود، خب من چه ویژگی داره؟ چی آورده که میگم اگه وحی نبود این میره کنار؟ سوال مهم اینجا همین یه تیکه است که ما اگر اینو برامون حل بشه که اصلا علم وقتی تقسیم میشه به دینی و سکولار بر اساس موضوع، بر اساس روش، بر اساس چی چیه، اینو راجعش باید خودتون فکر بکنید. من الان نظر خودمو میدم ولی این یه بحثیه که شما با راجعش خودتون فکر بکنید. به نظر میرسه اینجا وقتی ما میگیم علم دینی و علم سکولار، اینجا تقسیم بندی ما بر اساس یه جهان بینیه، اصلا ما به منبع کاریم به موضوع تو به این کار نداریم. یعنی یک علم بر اساس جهان بینی. وقتی تقسیم میشه اون وقت شما میشه میگه علم دینی و علم سکولار. وقت معناش یعنی چی؟ یعنی شما اینجا قبول کردید که جهانبینی در علم تأثیر گذاره. یک جهانبینی رو دین به من میاد میده، یک جهانبینی رو تفکر سکولار میده. خب اگه ما اینو قبول کردیم، یعنی گفتیم جهانبینی تأثیر میذاره در علم و میشه دینی و سکولار، اون وقت باید سوال رو مطرح کنیم چجوری جهانبینی در علم تأثیر گذاره. برای همین قبلش من اول باید این جهانبینی دینی رو تعریف کنم کلیش و بعد جهانبینی سکولار رو بعد بگم چجوری تأثیر میزنه. اینجا هست که ما باید وارد بحث سکولاریسم، مدرنیته و موانی مدرن بشیم تا مشخص بشه برای ما که آقا ما باید چی کار بکنیم. خب اینم نکته دوم تو بحث ما که راجع به شما باید خودتون رو فکر بکنید. من فقط نظری خودم رو دارم میدم. نکته سوم که به نظرم میرسه بحث مقدماتی ما هست، موانع تولید علم دینی. چه موانعی وجود داره که علم دینی تولید نشده؟ یعنی اصلا از اون اولی که عرض کردم دانشگاه رو ما تعطیل کردیم، علوم دانشگاه دینی بشه همشکاری نکردیم، گفتیم یه چهار تا واحد معارف بزنیم. مثلا این دانشجو ما فرض شما بگیرید 130 واحد میخواد بخونه کارشناسی بگیره، ما اومدیم 12 واحد براش معارف گذاشتیم. چند واحد میمونه؟ فرض بگیرید مثلا منها بله 118. شما مثال میزنم اگه شما بگید 118 واحد این علم سکولار میخونه، بعد 12 واحد میخواد با علم فرزند دینی، اونم به صورت مستقیم نه، میخواد مقابله کنه با 118 واحد علم سکولار، اصلا معنا نداره، نمیتونه اصلا. ما تازه این 118 واحدی که میخونه مال دانشگاه هاست، بچه های ما از اول دبستان که میرن سکولار وار میان، اصلا این وارد دانشگاه که میشه اصلا نفهم استاد معارف چی داره میگه، تمام حرفه که داره میزنه با اونی که خونه تعارض داره. این اصلا جهانبینیش از فیزیک گرفته، جهانبینیش از شیمی گرفته، این میاد میگه که خداوند خالق این عالم، همه چیز عالم رو خلق کرد. این همش تو ذهنش که فیزیک کوانتوم که اینو نمیگفت، که فیزیک نیوتن که اینو نمیگفت، این چی داره میگه این؟ بدونی که من بیام راجبش تبیین بکنم که اصلا شما جهانبینی تو اصلا از فیزیک نباید بگیری، از شیمی نباید بگیری، فقط میام میگم خدا خالق این جهانه، اینم همون تفکرات فوق حرف نیوتن رو بزنه. آره خدا خالق جهانه، اما انسان با عقل خودش باید جلو بره، با دانش خودش باید جلو بره، باید جهان رو بشناسه بره جلو، تقریبا میشه خدا هیچ کاری تو عالم، هم حرف نیوتن میزنه. خب این مشکل مانع علم دینی چیه که ما اول انقلاب هم نتونستیم اصلا سراغ علم دینی نرفتیم، گفتیم یه 5-12 معارف بدیم حل میشه مسئله، این مشکلش کجاست؟ دو تا مشکل وجود داره، من اینا رو توضیح میدم براتون که من همون چایی هم میخوردم بستم بود. آره خیلی مشکل، اینو من براتون توضیح میدم چون این سوال اول و تو ذهن شماها بیاد که من وقتی دارم توضیح میدم بدونی که دارم تقریبا به این سوالم پاسخ میدم. این بحثی که من دارم مطرح میکنم الان تو بحث موانع از بحثی هستش که به نظر میرسه توی کشور ما تقریبا همه اینو قبول کردن، کسی راجع به شک نداره که این مثلا مگه میشه هم که حرفی هم غلط باشه. مانع اول نشناختن تمدن مدرن که در نتیجه نشناختن علم مدرن هست. مانع دوم نشناختن یا اعتقاد نداشتن به تمدن دینی که برمیگرده بحث بسیار مهم قلمرو دینی. این دو تا رو من براتون توضیح باید بدم، سوال براتون مطرح بشه، وارد بحث تعلیمون بشیم. این جمله رو الان من میگم که نشناخت تمدن، خب خودتون مختلف بگین که خب ما که مدرنیته بالاخره معلومه، آقا مدرنیته یعنی اومانیست، یعنی سکولاریست، یعنی الحاد، همه اینا رو ما بلدیم، اینا مهم نیست. اونی که تو این 40 ساله که ما الان داریم توش میایم بیرون نذاشته ما اصلا فکر علم دینی هم بکنیم، اگه خواستیم علم طولیت بکنیم نتونستیم. و الان بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که مطلعه، الان شما سند از الگوی اسلام پیشرفت که ملاحظه بکنید، این بحث من اونجا اومده به صورت مورد قبول واقع شده هم اومده، نه که سوال باشه توش. و اون چیه؟ اینه جمله رو من میخوام براتون درست بنویسم. غرب پیشرفت کرده است و مسلمانان عقب مانده. چی اینو قبول ندارم؟ ببین شما کتابایی که نوشته شده راجع به این که چرا غرب پیشرفت کرد، ببینید به جای این که غرب پیشرفت کرده است و مسلمانان عقب مانده باشن، جلوی که به جای این که ما جلوی این جمله رو بذاریم آیا غرب پیشرفت کرده، اینو نمیذاریم. چه جمله میذاریم؟ میگیم چرا غرب پیشرفت کرد، یعنی پیشرفتش رو قبول داریم. از زمان سید جمال الدین اسدآبادی تا همین الان هر کتابی که نوشته شده راجع به اینه که چرا غرب پیشرفت کرده، یعنی ما قبول کردیم غرب پیشرفت کرده و قبول کردیم ما عقب موندیم، اینا همه قبول کرده. این یه دونه به قول من جزء جملاتی که نرخ شاه عباسی پیدا کرده، همه قبول دارن. الان شما کتابا که بخونید، این که الان من 2-3 تا کتاب خودم تو ذهنمه که راجع به این مفصل صحبت کنم، مقاله ها و تیکه های کوتاهی که توی نوشته های متفکری مامدن ما کلی کاری بهش نداره. مثلا علت شناسی عقب ماندگی مسلمانان و ایرانیان، مولا آقای داریوش رحمانیان انتشارات سه علامه تبریز چاپ کرده، از اول یعنی از زمان فتحعلی آخوندزاده تو کشور ایران، توی عرض شد که عربا از زمان فتح ناپل اون که مصر رو گرفت، از اون زمان هر متفکر اومده، توی پاکستان از زمان اقبال لاهوری، اینا همه متفکرین و جملاتشون آورده که آقا این متفکر و ماندگی ما اینه، اون گفته اینه، اون گفته اینه، همه متفکرین اونجا جمع کرده. خود نویسندن کسی اعتقاد داره که ما عقب موندیم غربا پیش رفتیم، این اعتقاد داره. تمام جملات آدم ها رو همه رو متفکرین غرب ما رو آورده که اینا گفتن آقا، یکی گفته علت اینه، یکی گفته علت اونه، یکی گفته علت اونه، همه رو آورده. یک کتاب معروفی که اخیرا نوشتن که دیگه خیلی بحث هم راجعش شده، مال همین آقای صادق زیباکلام، ما چگونه ما شدیم، اینم دقیقا داره همین رو بحث میکنه که چرا ما عقب بودیم و سامنه پیشرفت کردیم و عقبه پیشرفت کردیم. اصلا این گزاره غلطیه. چی ما میتونیم بفهمیم گزاره غلطه؟ وقتی که دقیقا مدرنیته رو بشناسیم، یعنی بدونیم تو قبل چه اتفاق افتاد. ما وقتی که با فراورده های مدرن در تماس هستیم حتما این گزاره رو قبول داریم، تا مواد خامش پیدا نکنیم گزاره رو قبول داریم. مشکل ما تو کشورهای اسلامی همین بوده که اصلا ما مواد خام این جریان رو متوجه نشدیم. چی؟ بله افراد زیاد متوجه شدن. اصلا اولی که این جریان مدرنیته وارد کشورهای اسلامی شد متفکرین زیادی بوده که با این مقابله کردن، اما خب حریف نشدن، اکثریت این قبول نکردن. اصلا داستان ما تو قبول قرن و پیشرفتش بودن قرن از تو خود مشروطه به وجود اومد دیگه. اصلا اول خود به سلام علمای بعد از علمای دین ما که مثلا با مرحوم شیخ فضل‌الله درگیر شدن، سر همین فقط بحث دموکراسی بود. آقا این مدل قبل که اومده به اصطلاح خود تفکیک قوا درست کرده، رأی‌گیری مردم هست، اینا رو که مطرح کرده میگفت این بهترین مدل تو زمان قیبه. برای همین میمادم مشروطه هم در مقابل دیکتاتوری قرار میدادم و میگفتم اصلا ما حکومت سوم نداریم، یا مشروطه هست یا چیه؟ دیکتاتوری. مشروطه هم میگفتن حکومت قانون. در واقع شیخ فضل‌الله مدل سومی از حکومت رو مطرح میکرد که این نظریه بحث ولایت فقیه بود، ولی از اول بحثی که مطرح شد تو از مشروطه، قبل مشروطه این شروع شد دیگه، تو مشروطه این جریان غرب‌گرایی و غرب‌زدگی برای ما دیگه تو از مشروطه بعد دیگه خیلی فراگیر و همگانی شد، همه اینو قبول کردن. این معنی مهم هست برای چی؟ برای تولید علم دینی. برای چی؟ ما دوچاره یه پارادوکسیم الان، پارادوکس پیشرفت غرب و تولید علم دینی. این پارادوکس. شما میگه غرب پیشرفت کرده، خب غرب پیشرفت کرده، غرب علمش که پیشرفت کرده، ابزارش که پیشرفت کرده، خب علم دینی که پاشه باید تولید کنیم. خب غرب بعد میگه که اصلا علم خود دین بوده که رفته اونجا، اینا دوزیدن اما بردن اونجا. خب تولید دیگه نمیخواد شما بکنید، شما همونو وارد کنید. ما وارد کردیم تو حالا دیگه به چی علم دینی تولید میکنید؟ غرب که پیشرفت کرده، اسلام که با پیشرفت غرب، با پیشرفت اصلا مخالفت نداره. اینی هم که تو غرب بوده علم دینی بوده که از خود ما گرفتن بردن اونجا. خب تولید علم دینی یعنی چی؟ من فقط کاری که بکنم چیکار کنم؟ مونتاژ کنم همونه که غربیا انجام دادن، بیارم تو کشور خودم مونتاژش بکنم. مهمترین مانع برای اینکه ما اصلا دنبال تولید علمی دینی نرفتیم همینه، چه فکرمون نمیرسه بکنیم. حالاش هم ما میخوایم کاری کنیم که 50 سال آینده بشیم یکی از قطبهای علمی عالم و دنیا. کدوم علم؟ همون علمی که غرب گفته الگو اسلام پیشرفت هم همینو میخوایم انجام بدیم، بشیم مهمترین قطب عالم علاوز علمی. کدوم علم؟ همون علمی که مدر میتواند. هیچ کی تو فتح کلید علم دینی نمیده. من سه تا جمله، حالا سه تا جمله نگم چون من الان همش یادم نیست، دو تاشو حداقل یادمه، از مقام آذر رهبری براتون میخونم. یک عبارت ایشون دهه 80 مطرح کردن، نهضت نرم افزاری تولید علم، یه جمله است. جمله دوم، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این حداقل دو تا جمله رو میخوام توضیح بدم. نهضت نرم افزاری یعنی چی؟ میان نمایشگاه میزنن، بعد مثلا کلی کامپیوتر و اینا رو میان تو نمایشگاه میزنن، بعد میگن که ما خودمون تولید کردیم. بعد میگن نرم افزاری یعنی چی؟ یعنی بریم اون نرم افزاری که این کامپیوتر تولید کرده اونم ما بهش دانشش رو بهش برسیم، بومیش کنیم به اصطلاح خودشون. اصلا منظور از نرم افزار این نیست. نرم افزار تولید علم یعنی فکر و جهانبینی. اصلا منظور از نرم افزار اینه. سوال اصلی اینجا اینه، اون فکری که باعث شد علم سکولار و مدرن تو غرب تولید بشه، اون فکر چی؟ اون فکر رو من به دست بیارم، بعد ببینم اون فکر اگه من قبول ندارم، خودم بیام از طریق فکر دینی علم تولید بکنم. نهضت نرم افزاری یعنی نهضتی که میخواد با فکر دینی علم تولید بکنه. اصلا نرم افزار یعنی این. ما تا حالا با چی درگیر بودیم؟ ما با فکر سکولار علم تولید کرده، ما با این همش سر و کار داریم. اگر ما اینو قبول داریم و علم غرب رو قبول داریم، نهضت نرافتری یعنی چی؟ باید چی نهضت نرافتری رو انجام بدیم؟ هست دیگه این دیگه، اونم نهضت. نهضت من نداره که خودش هست و واقعا واردش بکنه. فقط یاد بیمه چی کار کرد. این جمله دوم ببینید، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اگر من بگم قد پیشرفت کرده، دیگه الگوی اسلامی ایرانی یعنی چی؟ خب قد پیشرفت کرده دیگه، همون بگیریم بیاریم. چرا من الگوی اسلامی ایرانی بدم؟ این الگوی اسلامی ایرانی، این یه بیان دیگه از بحث نرم افزار. یعنی با تفکر دینی من بیام یه پیشرفتی رو بیارم برای بشر. تا حالا پیشرفتی که اومده با تفکر سکولاره، من با تفکر دینی پیشرفت بیارم مطرح بکنم برای دنیای امروز. این مانع اول بحث ماست. یعنی چون مدرنیته نمیدونستن چیه، اصلا نمیدونن پشت ابزار علم مگه میشه فکر خوابیده باشه، اصلا مگه میشه فکر تبدیل بشه به یه فراورده علمی و ابزاری، اصلا معنا نداره. اینی که قبول کردیم دیگه اصلا کسی نمیره سراغ علم تولید علم دینی، برن هم کارهای ظاهری انجام میدن، کارهای موقتی. اون طرف هم علم سکولار همونطور که عرض کردم وقتی ورود پیدا میکنه تو جامعه های ما داره تأثیر خودشو میذاره، چه ما بخوام که نخوام. هی هم میگیم چرا اتفاق افتاد. این شعر معروف دیگه، تا که موش دزد در انبان ماست، حاصل انبان 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، وان سپس در جمع گندم کوش کن. ما همچنان دوچار اون موش دزده هستیم. موش دزده هستیم، نمیذاره فکر من وارث تولید علم دینی بشه. دومین مطلب راجع به بحث علم دینی این هستش که مانع علم دینی هستش که تمدن دینی اصلا چی چیه. ما اصلا تمدن دینی یعنی اعتقاد خیلی نداریم که دین تمدن داره. ببینید شما وقتی میگید دین تمدن داره بعد چی قبول کنید؟ من میگم آقا تمدن دینی اگه اینو قبول کردم، یعنی همون که گفتم تو تمدن، دین هم تو ارزش ها دخالت میکنه، هم تو علم و هم تو ابزار. تمدن دینی یعنی تمدنی که بر اساس تفکر دینی به وجود اومده. این تفکر علم تولید میکنه، ابزار هم تولید میکنه. مهمترین یکی از دومین مانع، یکی از مهمترین مانع ها برای اینکه ما نرسیم سراغ علم دینی چیه و حتی ابزار دینی، اینه که میگیم اصلا دین فقط تو حوزه ارزش ها صحبت کرده. اصلا جهان بینی چه ارتباطی با علم داره؟ آقا انسان ها نیاز دارن، طبق نیازشون یه چیزی تولید میکنن. تو یه جایی صحبت میکردم یکی اصلا این به هر حال تفکراتی که غرب قبول داشت گفت، یعنی شما میگید که علم دینی این هستش که به جایی که ما بگیم که الکترون باید بگیم ال الکترون، مسخره میکنن دیگه، بگیم الکترون بگیم ال الکترون. گفتم نه، اصلا ممکنه تو تمدن دینی شما دنبال کشف الکترون اصلا نرید، اصلا اونو برای جامعه دینی ضرورت اصلا ندونید، باید دنبال چیز دیگه بگیم. اینا بحثایی هستش که ما باید هم خودمون برامون حل بشه، هم تو جامعه که میبینی جواب این آدمایی که میخوان مغلطن بکنن درست بدیم. خب از سوال مهم اینه که قلمرو دین کجاست. این هم از بحثای مهمه که من اصلاً حضورتون که یه مقدار و راجع به این قلمرو دینم براتون صحبت بکنم مختصر، تا بعد بریم سراغ بحث اصلیمون که علم یعنی جهان بینی سکولار که اصلا این چجوری به وجود اومد، چه اتفاقاتی افتاد. اگه تو همین حوزه سوالی دارین بفرمایید، من تا وقت شایمو میل میکنم به قول جدیدی ها.
نه
نه آره درست فهمیدم. ببینید وقتی ما میگیم شکل و جهان، ببینید منظور گزاره های مبناییه. اصلا گزاره مبنایی معنیش این که گزاره هستش که پایه قرار میگیره، تمام گزاره دیگه به اون ارجاع داده میشه. مبانی یعنی این. وقتی ما میگیم جهان بینی منظور یکیش بدیهیه. وقتی ما میگیم جهان بینی یعنی یه گزارهایی که هم مبناست هم انقدر کلی هستش که از تو دلش گزارهای دیگه هم بیاد بیرون. مثلا ما راجع به مبانی هستی شناسی ما چیه؟ مبانی انسان شناسی ما چیه؟ قبول دارم. بس سر یه چیزی دیگه است. مبانی هستی شناسی میگه خداوند هستی عالمه، درسته؟ یکیش اینه. اما تو علم فیزیک شما چی میگی؟ میگی اتم مثلا اینجوری حرکت میکنه، درسته؟ ما این گزاره نسبت به اون گزاره جزئی تر میدونیم، اونو مبنا میدونیم. به این اعتبار به این میگیم علم. تفکر فیزیک رو مطالعه نمی کنه.
نه دیگه اونی که اون فردی که با تفکر جهانبینی یا فیزیک
مطالعه نمی کنه، نیه برای تو تفکر جهانبینی که داره شد علمی تعریف کنه، اینو دینی می کنه. ما هنوز نرسیدیم به اینکه چیزی رابطه داره. ما فقط اومدیم الان برای سوال شما رو میخوام جواب بدم. ما اومدیم گفتیم چطور شما میگی فکرم علمه، جهانبینی هم علمه، اینم علمه. خواستیم اینو توضیح بدیم. این علم گزاره های جزئیه راجع به یکیته. اون فکری که ما داریم میگیم گزاره کلیه، راجع به کل عالم هستی داره صحبت میکنه. منظور ما جهانبینی اینه. راجع به از جهتی بر هر دو علمه. اما اینکه چجوری اون فکر کلی یا اون مبنا تأثیر میذاره توی علم گزاره پی، اونو الان ما توضیح بدیم. الان توضیح ندم راجع به اون. بس بعد. بله. اونا داستان دیگه است. اصلا این که تو جامعه ما چرا پیگیری نمیشه، چرا اینجوری میکنن، چرا اون آقا اینجوری کرده، چرا این آقا اینجوری نکرده، من اصلا اینجوری نمیخوام صحبت بکنم. من فقط بحثای نظریه پردازی و علمی رو میخوام بگم. بله من کاری که داریم ما داریم انجام میدیم و شما ها اینه که فردا میکنید که شما مسئول بشید. شما ببینید چی کار بکنید. شما میخواید تدریس کنید، بعد اون شاگرد شما میکنه بعد مسئول بشه. ما حداقل کاری که باید انجام بدیم اینه که برای کسانی که تو جامعه ما تاثیرگذارن، تاثیرگذارشون از 1 تا 100 هر مقدار تحصیل گذارن، برای خودشون باید حل بشه که آقا علم دینی یعنی چی و چجوری علمش دینی بشه. برای خودش حل بشه، بعد داره تو جامعه مخاطب خودش یه نفرن دو نفرن تحصیل گذاره اون 20% 100% به اون ارائه بده. این برای ما فعلا مهمه. بله بنده رو مثلا بگن آقا شما بیا مثلا برو تو حوزه ریاست جمهوری، برای اونایی که تحصیل گذارن صحبت میخوام میرم برای اونان بگن. من دستم نمیرسه، شما دستتون میرسه، شما میرین بگید. ولی اصل وقت اینه که حداقل ما خودمون تو بحث علمی دینی نظری پردازی کرده باشیم، حل شده باشه برای خودمون، بعد بریم تو جامعه مطرح کنیم. صورت نگیم نگرفته، ضعیفه. در حال منم دارم نظریه میدم دیگه. صورت گرفته. اونطور نظریه پردازی امروز ما تو نظریه پردازی واجه مباحث علمی دینی خیلی دستمون باز نیست تأثیر بذاره تو جامعه. اون جریان غالبه. علت هم داره که غالبه، چون خیلی اون با تا یه حدودی کامل نمیگم خیلی اون با خواسته های مردم نزدیکتره. ولی شما پفک نمکی رو جمع کن جلو مردم خورما بذار دعوا میکنم با شما، اون خیلی برای مردم جذابیت بیشتره. برای همین خیلی متفکره ما در زمانی هم که مدرنیتش وارد میشه دستاوردش میومد خیلی جا میخواستم مقابله هم کردن، میخواستم مقابله هاشون شدیدتر بشه، خیلی جا حریف مردم نمیشدن، چون بحثای ریشه ای مبنی بر مطرح میکردن. نمیخوام بگم که اگه متفکرین ما درست عمل میکردن داستان ما این بود، ولی نه، یه جریانی که سیلش اومد نمیشد همشون دلشون گرفت. یکی از بحثایی که تو بحث انقلاب اسلامی مطرحه که دیگه موضوع بحث من چون نیست میخوام وارد بشم یکیش همینه. مثلا انقلاب به نظر اومده، به نظرم میرسه اومده برای ایجاد یه تمدن، یعنی نقطه مقابل ما با غرب نقطه مقابل تمدنی هست. نمیخوام شیعه میخواد شاه بیرون کنیم خودمون وضعمون خوب بشه، اینا نیست. 80% مشکلاتی که تو جامعه ما داره مطرح میشه که غربه دارن فشار میارن به جهت اینه که نقطه درگیری ما خیلی نقطه مهمیه. ما اگه میخواستیم شاه رو بیرون کنیم بعد مردم رو خوب بکنیم خیلی کارا دیگه میتونستیم بکنیم. اینه که الان یه جایی انقلاب کوتاه نمیاد، اونا هم کوتاه نمیان، درگیریشون شاید میشه به خاطر اینکه یه جریان متوجهشون ایجاد شده توی عالم که این جریان با تمدن قبل درگیر میشه نه با یه تیکه قبل. این حالا یه بحثی که فعلا موضوع بحث من نیست. این یکی از بحثی که من الان مطرح کردم اگر خاطرتون باشه بودش که این سوال برای متفکرین ایجاد نشد که بین جهانبینی و علم و ابزار میتونه رابطه باشه یا نه. اینو گفتم میگم مثلا که سوال مطرح نشد بحث حقارت نیست فقط، یعنی الان اصلا اینو قبول ندارم که جهانبینی میتونه تو علم طبیعی تاثیرگذار باشه، اینو قبول ندارم. این دیگه روانشناختی نیست.
آره این ولی من منظورم اینه که ما الان داریم موافقین علمی از آیت الله جوادی آمریکا گرفتیم تا آیت الله خسرو باقری به هر حال نظریاتی دادن تو این عرصه.
اشکال اون دو نفر که فرمودی با همه احترامی که برشون قائل هستیم این هستش که مخصوصا خود آیت الله جوادی این هستش که علم سکولار دقیقاً نمیدونن چیه. چرا؟ چون سکولاریسم و مدرنیته رو دقیقاً برایش شفاف نیست. شما اگه نگاه کنید آقای جوادی سکولاریسم یه جوری معنا میکنه اصلا سکولاریسم این نیست اصلا. و علم سکولار مثلا این نیست. حالا من براتون توضیح میدم بعد شما بعد که من توضیح دادم برید مطالب ایشون هم بخونید. نه فقط ایشون، اصلا ما یک کتاب داریم علم دینی 12 تا نظریه اونجا اومده. دفتر همکار بوده دانشگاه چاپ کردن اونو شما بخونید تو کل 12 نظریه این بحث هست. یعنی یا نمیدونن علم سکولار چیه یا نمیدونن چجوری سکولاریست وارد علم شده، این باشه شفاف نیست. اصلا ایشون ابزار جدید و علوم طبیعی مدرن قبول دارن. همین مشکلی من میگم قبول ندارم، من همین حرف منه. من میگم اگه تو دانشگاه ها ما علوم طبیعیمون زیاد تر از علوم انسانی، من میگم علوم طبیعی سکولارن. اصلا من ادعام اینه که بعداً هم راجعش صحبت میکنیم، ادعام اینه که اصلا علوم انسانی از علوم طبیعی داره تغذیه میکنه. اگر علوم انسانی ما سکولاره چون علوم طبیعی ما سکولارن. شما تو علوم طبیعی رو درست نکنید علوم انسانی رو نمیتونید درست بکنید. شما الان روانشناسی تو مبتنی بر نظریه تکامل داروینه. نظریه تکامل داروین یه نظریه زیستشناسیه، ما علوم طبیعیه، شما اینو باید حلش بکنید. حالا شما هی دست پا بزنید علوم انسانی رو اسلامی کنید، مگه میشه اسلامیش کرد؟ ما الان با فیزیک و زیستشناسی سکولار مواجهیم، اونا رو ولش کردیم، کاری بهش نداریم، رفتیم سراغ اسلامی که علوم انسانی، مگه میتونیم چیکاری انجام بدیم؟ حالا تازه یه مشکلی که الان وجود داره، من جای بحث شما مطرح فرمودین بحث روانشناسی، من میخوام مطرح بکنم تو بحث وارد بحث مطلب علم مدرن که شدم و مدرنته، اونجا میگم که اصلا مشکل اصلی ما این که مدرنته نشناختیم به خاطر یه جریان روش شناختیه، اونو حل میکنم براتون مطرح میکنم. خب من این قسمت قلمرو دین رو فقط یه اشاره کوتاه میکنم که به خاطر بیشتر بحثشم تو مدرنیته که میخوام بحث بکنم ممکنه بیاد. این که حوزه دین کجاست؟ اصلا ما وحی اومده برای چی؟ ما چی کار کنیم؟ این جریان اصلا قلمروی دین که آقا قلمروی دین کجا هست، حوزش هم کجا هست و اینا، این به صورت یه بحث جدی مهمه، خیلی به قول معروف تاثیرگذار، از قرن 15-16 تو خود رنسانس به بعد درست شد که از اون به بعد مثل کوپرنیک، کپلر، گالیله اینا اومدن نظریه دادن که به قلمروی دین. اصلا یکی از علتهای درگیری اینا با کلیسا سر همینا بود که کرچت معروفه که مثلا گالیله راجع به اینکه زمین مرکز یا خورشید مرکزه دعوا شده، دعوا سر این نبود. همه این دانشمندان انقلاب علمی نظریات اولشون نظریات راجع به قلمروی دین بوده که کلیسا باشون درگیر میشه. اینو من یه مقدار تو مدرنیته که وارد شدیم توضیح میدم. فقط اینجا خلاصه بگم، آیا دین فقط تو حوزه ارزش‌ها و رفتارهای انسان در ارتباط با مباحثی که مربوط به واقعیتی که مربوط به واقعیتی که مربوط به واقعیتی که مربوط به آخرته ورود پیدا میکنه یا نه؟ یه اصطلاحی رو شما مثلا میخوام یه تقسیم بندی شما زیاد شنیدی، من اول این تقسیم بندی رو خرابش بکنم تا بعد متوجه بشین که اصلا علم کجا به درد میخوره. قبل این تقسیم بندی، یه تقسیم بندی اینه، میگن دنیا و آخرت. خب آقا دین برای دنیا اومده یا برای آخرت اومده؟ میگن خب چهار تا نظریه است. یکی میگه فقط برای دنیا معنا نداره، فقط برای آخرت، سروشینا دکتر سروشینا همین میگن دنیا و آخرت اونا قبول ندارن، نه دنیا نه آخرت، این چهارم که اصلا فرض نداره. اما اون جریان این میگه فقط آخرت، یعنی رابطه انسان با آخرت یا رابطه انسان با مواردی که مربوط به سعادت ابدیش هستش، این نظریه میاد واسه آخرت مطرح میکنه. اصلا یک از سوالا اینه، این تقسیم بندی که میگن دنیا و آخرت یا دنیا یا آخرت، همینجا ما رو میندازن تو چاله دیگه، نمیتونیم در بیاریم ازش. ولی این نوع تقسیم بندی اگه قبول بکنید شما دیگه هیچ جوری نمیتونید ازش رهایی پیدا کنید. بالاخره باید همش بگید دنیا آخرت، دنیا آخرت. دین برای دنیا آمده یا آخرت؟ اصلا این تقسیم بندی غلطه. من فقط اینجا خلاصه میگم، دین برای ارتباط، بیان ارتباط عالم با خداوند آمده است. آقا این عالم چجوری با خدا ارتباط داره؟ ما ایش اسمی بذاریم توحید، یعنی این کل این عالم با یک جا بیشتر ارتباط هم با اون خدا توحید هم، یعنی همین. دین اومده بگه این نحوه ارتباط رو نشون بده، ما خودمون باشیم نمیتونیم درست بفهمیم. این اصلا نه ربطی به دنیا داره نه ربطی به آخرت داره، به همه ربط داره. یعنی حتی من تو عالم دنیا دیگه زندگی میکنم این ارتباط رو نشناسم، حتی فرض شما بگیرید نماز بخونم، روزم بگیرم، اما نحوه ارتباط فرض بگیرید این ماده فیزیکی رو با خدا ندونم چیه دقیقا، نه که بگم خدا آفریده، این نه، حالا بعد بیشتر رفت پیش میدن چگونه این آفریده شده و چه کارهای از این میاد. اگه اینو من ندونم حد اقلش اینه که دنیام خراب میشه، ممکنه آخرت هم درست میشه. این که ما میگیم دین برای دنیا آخرته، منظور اینه دین برای بیان این ارتباط اومده. این ارتباط هم انسانو موحد میکنه، یعنی اگه این ارتباط شناخت، این ارتباط عمل کرد میشه موحد. دیگه بحث دنیا آخر شما بیای بکنید گیر میفته آدم. یک، نحوه ارتباط را بشناسیم. دو، به آن طبق آن عمل کنیم. این خروجیش انسان موحد. وقت این خروجی انسان موحد اتفاق میفته اینه، هم دنیاش آباد میشه، آبادانیه دنیا و آخرت، نتیجهش اینه. اینجاست که من میام میگم که دخالت دین در علم و ابزار باعث میشه که انسان هم تو دنیا آبادی پیدا کنه تو آخرت. اینجاست که من اعتقاد دارم غرب پیشرفت نکرده، چون به هیچ وجه این دوتا رو بهش اعتقاد نداره. حالا من راجع به موانعی که صحبت میکنم، نه نحوه ارتباط شناخته یا میخواد بشناسه، مثلا گفته حذفش کنین از شناخت عالم، نه بهش عمل میکنه. این فسادی که شما تو عالم داره این اتفاق داره میفته، این همش به خاطر این که ما بر اساس توحید عمل نمیکنیم. ابزاری که اومده و علمی که از غرب اومده سکولاره، این داره جهان خراب میکنه. کتابای زیادی نوشته شده، اینم الان بحثای گستر شریعت و قلمرو دین و نظرات مختلف هم داده شده. حتی علامه طباطبایی مثلا ذیل آیه 213 سوره بقره مفصل صحبت کردن. اون نظر ایشون هم تقریبا نظر ابن سیناست. ابن سینا هم یه نظر خیلی مختصری داده تو بحث اینکه پیامبران چرا اومدن و نبوت چرا اتفاق افتاد، توی نعمت نهم اشارات. یه نعمت نهم اشارات یه بحثی داره راجع به مقامات و عارفین. اونجا وسط بحث یه دفعه یه بحث میکنه راجع به اینکه چرا بشر نیازی به نبوت داره. علامه همونو بیشتر بالا پر بهش دادن و کتاب مختلفشون همون آوردن. اما کتاب رسائل توحیدی علامه، ایشون اونجا یه بحثایی کرده که همین نظریه‌ای که بنده الان دارم میدونم، منم از همین ایشون گرفتم اونجا، منتها خیلی مختصر و مندمج و همچین سریع گفتن و رد شدن. حالا نمیدونم متوجه بودن که این نظریشون با اون نظریشون توی جای دیگه مقدار تعارض داره یا نه، یا مثلا این نظریه نظریه دومشون بوده نظریه اول بوده، نه من نمیدونم. ایشون از اینو مطرح میکنن که تمام احکامی که دین اومده بیان کرده و تمام دستوراتی که داره بیان میکنه تمامش ارتباط داره با توحید. و یکی از بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم، مثلا ما میگیم اسلام کاملترین دینه، بعد سوال میکنیم خب کاملترین یعنی چی؟ یا میگن که یعنی احکامش از همه بیشتره، این معنی کاملترینه. اصلا این حرف غلطه. اصلا پیغمبر اسلام تفاوتش با پیغمبر گذشته چی بود؟ اصلا خداوند نمیتونه در حضرت عیسی یا حضرت موسی مثلا به جای که 100 هزار تا خوف بده 1 میلیون خوف بده؟ اصلا مشکلی وجود داشت؟ مشکلی وجود نداشت که خوف دادن که مثلا ما 100 تا قاعده بیشتر بدیم، خب اون که مشکل نداره. حضرت موسی 100 تا قاعده بیشتر میاد بیان میکنه. اصلا یعنی چی ما میگیم اسلام کاملترین دینه؟ میگیم دین حضرت عیسی احکام فقه نداره، دین حضرت موسی فقه هم داره. اولا این دین حضرت عیسی دین تحریف شده شونه که فقه توش نیست، ولی دین اصلی حضرت عیسی کلش فقه حضرت موسی و احکام یهود و حضرت عیسی هم قبول کرده بود. مثلا حضرت عیسی حکم جدیدی نیاورد. این بعدا انحرافاتی که اتفاق افتاد تو مسیحیت، اومدن یهودیت از مسیحیت جدا کردن، اصلا این مسیحیت دین بدون شریعت شد. خب کامل ترین دین پس یعنی چی؟ معنای کامل ترین دین به این معناست که پیغمبر خاتم بالاترین مراتب توحیدی را طی کردن و تونستن بالاترین مراتب توحیدن تو عالم بیارن. یکی از معانی کاملترین دین یعنی این که ما از کاملترین موحد داریم تبعیت میکنیم. یعنی مسلمان ها ادعایشون این هستش که کاملترین موحد در عالم که به بالاترین درجه توحید رسیده ما داریم از اون تبعیت میکنیم، ولی احکام پیغمبر شد احکام دین. این یکی از معانی کاملترینه. حالا بحثای دیگه هم هستش که نمیخوام وارد بشم. حالا سوال مطرح میشه که این دین که گفتیم توحیده، این تیکه اول دوم برای من مهمه، نحوه ارتباط خدا با عالم بشناسیم. این نحوه ارتباط مهمه. معمولا وقتی میگن مثلا علم دینی، میگن آقا شما اگه اومدی گفتی که این نونو من میخورم چون این گندمش از زمین اومده، ربطی به خدا نداره، این میشه آدم سکولار، علمش هم سکولار. اما اگر افراد گفت نه این گندمش رو خدا آفریده، منم با وضوع و احترام و بسم الله بخونم بگم، مثلا میشه علم دینی. خب این یه معنی علم دینی که خب این به نظر میرسه که این علم دینی نیست، این عالم دینیه. یعنی عالم تقسیم شده به عالم سکولار دینی، یکی با وجود خدا و قبول خدا وارد میشه، برای این یکی هم بدون وجود خدا. اما این بحث علم دینی از این فراتره. چجوری من نحوه ارتباط خدا با این عالم اگر حذف کردم، شناختم نسبت به عالم عوض میشه اصلا؟ چجوری اتفاق؟ یعنی سکولاریست یه جور دیگه ای عالم رو تبیین میکنه و یه جور دیگه ای قوانینش رو میفهمه، یا قوانینی که کشف میکنه نقایصی داره و متفکر دینی برای کشف قوانین به خاطر اینکه اعتقاد داره به ارتباط خدا و عالم و دنبال این هستش این نحوه رو بفهمه، قوانینی که کشف میکنه با اون تفاوت داره. این که من هم میگم علم دینی یعنی این، یعنی خودت اعتقاد به توحید توی شناخت من از عالم، توی تبیین من از عالم تفاوت پیدا میکنه. برای اینکه خداوند عالم رو آفریده فقط این نیست. این علم فساد نمیاره، اون علم سکولار فساد میاره. اینکه شما اعتقاد داری خدا هست یا نه، بنده گفتم آب H2O، سکولار گفت آب H2O، اونم گفته که اگه شما میخواید سرعت برید مثلا این ماشین سوار شو من برای اختراع میکنم، اونم میگه که خواهی میخواد سرعت بری با ماشین سوار شو، مشکلی وجود نداره پیدا نمیکنه. این چرا یکیش فساد آورده یکیش نیاورده؟ این فساد از کجا اومده؟ یه علمی فساد داره ایجاد میکنه، نه یه فقط یه اعتقاد صرف باشه که اون اعتقاد داره اون اعتقاد نداره. جفتشون به یه جا رسیدن که اونم به آب H2O رسید، اینم به سرعت رسید، اینم به ابزار سرعت رسید، جفتشون یکی میرسن که تو علمشون با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه که یه علم میشه فساد نیه علم فساد نمیاره. اینو باید بعدا صحبت بکنیم. خب این درس اول منه. تو قسمت دوم دیگه بریم سراغ معنای مدرنیته و سکولاریسم و نحوه تأثیر اینها رو هم دید. اولا خیلی سخت، ممکنه سخت باشه ولی رفت نداره که چون سخته نه آها آه عقب مونده. آره آره اصلا من یه سوال از شما میکنم. آره من یه سوال از شما میکنم. در رفته سراغ تولید قند مصنوعی، درسته؟ این یه فکریه باعث شده رفته سراغ چشم یه سری قوانین تو عالم. شما اصلا قند مصنوعی برای بشر ضرردار میدونید؟ اصلا سراغ این علم میرید؟ نمیرید؟ آیا شما عقب مونده اید؟
نه منظورم
بعدا چیزهایی که آره چیزها رو کاره ندارم بیرون. اول شما متوجه بشید سکولاری چجوری با علم ارتباط داره و با ابزار. اصلا مثلا نمیتونی الان بیایی، اصلا شما مثلا نمیتونی بیایی. من یه مثال خیلی شفاف بهتون قند زدم، پیچیدگی از این بیشتره تو بحثای سکولاری. شما میگید آقا تو مباحث تفکر فکر و جهان بینی که دین داده، اصلا شما یه سری چیزایی برای بشر مضر میدونید، دنبال علمش هم نمیدید. الان چیزی که تو دست بالا ما ریخته خیلی چیزا رو به نظر من خیلی فایده هم داره، یعنی بهش عمل هم میکنید. اما وقتی شما میگید اعراض دینی و فکر دینی نگاه میکنیم، این اصلا این نباید تولید میشده، علمش نباید میمده. این اگه ما نگاه نکنی و رابطه رو نفهمیم چیه، همینجوری الان من روش تفاوت بین اینکه ما میخوایم مدرن تر بشناسیم، دو نوع روش وجود داره، اینو من راجعش صحبت میکنم. نمیدونم شما باید استراحت بکنیم یا پرسش پاسخه؟ استراحت. ها بله، من الان همینجوری میگم نه، یکی ممکن میگه آره، ولی دو تا بحثه، اصلا به این کاری ندارم من، دو تا بحث. نه سوال دیگه دارم اصلا. تا شما رابطه اینو با تفکرش نتونید بفهمید، نمیتونید بگین آره، نمیتونید بگین نه. الان من روشی که میگم، برای همین میخوام بحث دومی که میخوام بگم، روش ما برای شناخت اینکه این محصول درست یا غلطه، روشش غلطه. با همین روشی شما دارید میگین اینکه خب برای بشر که فایده داشت، که این بالاخره بشر مون عمرش طولانی شد، همین رو ما میگیم. ها؟ نه این همونی که میان ماها رو ممکنه مسخره کنن، بگن که آره شما دنبال طول عمر بشر هستید. اتفاقا تو زمان گذشته نحوه تغذیه به گونه بود که بشر خیلی رو میتونه تر از الان بده. اصلا نه خیلی بله، یه سوال دیگه ایه، دو تا سوال مطرحه. یکی این که اصلا انسان برای این که بمونه یا بمیره دوباره بیاد، اصلا این با تفکر دینی سازگارانه؟ یه بحثه. بحث دوم این استش که آیا برای همین که بنده بمونم 300 ساله به دنیا بیام، آیا دو روش وجود داره؟ یه روشش مدرنیته درست کرد که ما این روش قبول نداریم، یه روش ممکنه دین بکه، ممکنه اون روش درست باشه. یعنی یه وقت بحث محتواست، یه وقت روشه. شما میگی آقا من میخوام از دنیا لذت ببرم، خب دینم میگه دنیا لذت ببر، اما دین ممکنه بیاد بگه آقا شما لذتت با این ابزار و وسایل لذت بیشتری، اون قبول نکرده، یه ابزار دیگه آورده که بکنه اون لذت میاره. برای همین تو بحثای رابطه تفکر و فکر و محصولات، یه بحث محتواست، هم بحث روش. یعنی ممکنه با سه تا روش شما میخواد بچه‌ت آموزش بدی بره درس یاد بگیره، مگه کسی رد میکنه اینو؟ حالا من اینو با ویدیو پردکشن بهش درس بدم، یاد بدم بهش، یا با تخته، یا با مکالمه شفاهی من، کدومش درسته؟ هممون قبول داریم محتوا درسته که من میخوام درسش بدم، چه روشی رو من پیاده کنم؟ خب یه روشی رو ما قبول نداریم، میگه مثلا این بچه رو خنگ میکنه.